بالای 30 سال هستش. ما برای این موضوع نکته بسیار خوبی آقای دکتر صالحی اشاره فرمودن. توسعه صنایع پایین دستی برای پالایشگاه هامون یکی از عوامل مهم و اساسی هستش که میبایستی در این برهه زمانی بهش توجه بیشتری بشه. ما متاسفانه تو حوزه پالایشگاهی اصلا به این سمت گرایشی نداشتیم و اصولا در اساسنامه و ساختار خود پالایشگاه ها و همچنین پالایش و پخش اصلا شما جایی به عنوان دفتر توسعه صنایع پالایشی و پالایشگاهی نمیبینید. این خودش یکی از عوامل مهمیه برای اینکه دیگه نیازی به استدلال و استنباط موضوع نداره. ما 1500 کالای نهایی داریم که این کالاها میبایستی که به عنوان کالاهای انتهای زنجیره تولید بشه. متاسفانه 260 یا 70 تاشو در ایران تولید میکنیم. حالا تقریبا بگیریم 20%، یعنی زیر 300 تا ما 20% از ارزش افزوده این زنجیره رو داریم تولید میکنیم. پس شما نمیتونین انتظار اینو داشته باشین که وقتی که از 1500 کالایی که در سراسر جهان پالایشگاه های مختلف بنا به شرایط خاص در یک سند راهبردی پالایشی بین هم تقسیم میکنن، این 9 تا پالایشگاه بعد میبایستی که حداقل هر کدومشون 150-200 تا به صنایع پایین دستیشون خوراک بدن و بر اساس اون که مصرف میشه برای خوراک صنایع پایین دستی بهشون سهمیه بدن، نه اینکه در بازار آزاد بخوام بدن و این زنجیره رو بی ارزش کنن به جای ارزش افزوده که میخوان داشته باشم. لذا پر واضحه که وزارت نفت ما هیچ برنامه مشخصی برای انجام این موضوع نداره. مثل یه بازار آزادی شده، شما در این بازار آزاد میای نفت خام و امثال هم و میفروشی، یک سری دلال و واسطه میان تو این زنجیره بازی میکنن، دو سه دست بین خودشون میچرخونن، حالا به دست یک سری کارخونه ها میرسه که به عنوان فراوری بتونن ازش استفاده کنن. ولی اگر ما یک پلتفرمی داشتیم به جهت اینکه این 1500 کالا رو حداقل 70-80 درصدش از این کالاها که قابلیت تولیدشو در داخل کشور داریم برای اینا ساختاری درست میکردیم که از اول زنجیره تا پایان زنجیره به دست مصرف کننده نهایی و تولید کننده نهایی برسه، این خب طبیعتاً این سه تا سوالی که شما فرمودین دوتاشو جوابگو هستش و توسعه صنایع پایین دستی بهترین راهکاره. ببینین در 28 کشور اصلی دنیا که تولیدات نفت و گاز دارن یه گزارشی داره آژانس بین المللی انرژی IEA که تو اون میگه که 11 کشور به جهت شرایط تکنولوژیکی و اقتصادی میرن به دنبال تولید این صنایع پایین دستی نفت، 9 کشور به جهت شرایط اقتصادی و تکنولوژیکیشون میرن، 8 کشور به جهت شرایط محیط زیستی و تکنولوژی میرن. ولی ما میبینیم در ایران عزیزمون اصلا این مسائل نیست، یعنی شما نه به دنبال مسائل محیط زیستی نه تکنولوژی نه اقتصادی، کاملا شرایط تو حاملای انرژی امنیتی و سیاسیه. یعنی شما نمیتونی جدا از اون فضای سیاسی که مد نظر قرار گرفته شده در شرایط مختلف، چطور ممکنه شما پالایشگاه ها و پتروشیمیان بیشترین سهامدارا مثلا وزارت دفاع و شرکت های خصولتی دولتی و غیره باشن؟ خب امکان پذیر نیستش که شما از اینا بخوای که بیان کمک کنن به توسعه صنایع پایین دستی بدن. اینا ها برای خودشون سهمیه دارن، اینا وارد کننده و صادر کننده دیگه، اون مسائل خامفروشی خواهند شد، تو بازی بازرگانی خودشون هم ورود میکنن. پس در نتیجه دولت هم زورش نمیرسه به قدرت‌های نظامی و حکومتی در این راستا. پس طبیعتاً ما یه جزیره جدا بافته‌ای هستیم برخلاف اون 28 کشور اصلی تولید کننده نفت و گاز دنیا. نکته دیگه که شما فرمودین در خصوص ریفاینری ها، ببینین ریفاینری خودش یه استاندارد و چارچوب خاص خودشو داره. آنچه که امروزه انجام شده به نظرم یه خیانت بزرگی بوده که متأسفانه اومدن کوچی کوچی 400-500 تا ریفاینری مجوز دادن. اینا دارن تولید میکنن با استاندارد بسیار پایین و کیفیت غیر استاندارد، غیر مجاز، و اینا تو شبکه با قیمت پایین تر دارن توزیع میشن. در جایی میاد اینها با اون استانداردهای واقعی که داره پالایشگاه های ما تولید میکنن قاطی هم میکننش. در نتیجه شما تخریب های محیط زیستی، تخریب های انسانی و غیره رو، آلودگی های مختلف رو متوجه میشی در این راستا و کاری بیش از این نمیشه کرد. و این نشون میده که در مجموع ما یه سند راهبردی نظام توزیع انرژی در این راستا نداریم. یعنی پالایشگاه های ما مشخص نیست برای چی باید تولید بکنن، با چه ابزاری توسعه بدن و در چه شرایط زمانی مکانی توزیعش بکنن برای آخرین محصولات نهایی ما. این یکی از عوامل بسیار مهم هستش و من به نظرم میرسه که این مسئله خام فروشی رو نمیشه جلوشو گرفت الا اینکه انتهای زنجیره رو سرمایه گذاری کرد و توسعهش داد. اون خودش اتوماتیک وار از انتهای زنجیره به اول زنجیره میره و خودش باز مقابله میکنه با اون تحریم هایی که شما مد نظرتون بود. ما اینجا خودمون داریم تحریم خودمون رو بیشتر توسعه میدیم، وگرنه کسی نمیتونه زور بگه به ما. ما اینقدر امکانات داریم، اینقدر منابع داریم. این راهکارهای مدیریت در حوزه انرژی برای ما خیلی مهمه. ضمناً اینجا واقعا اون بحث یارانه ها و مواردی که عنوان شده امروزه به هدرمندی منابع در واقع ما باید توجه بکنیم به جای هدفمندی یارانه ها، و این خودش یه عامل اصلیه. اگه منابعمون رو به درستی هدفمند بکنیم از هدرمندی این یارانه ها هم جلوگیری کرد.
راجع به بحث یارانش که حالا بحث مفصلی هستش و باید مثلا جداگانه راجعش صحبت بکنیم که آیا حالا دیدگاه مختلفی وجود داره که این حالا یارانه است، یارانه نیست، پنهانه، پنهان نیست، ما براش واژه ساختیم.
بله.
چون با نوع نگاه در واقع نوع نگاه اقتصادی نه کدوم معانیش فرق میکنه دیگه. بعد یه برنامه مفصلی بپردازیم. آقای دکتر شروین احمدی هم رو خط تلفن برنامه هستن، دوستان، رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت شما، میهمان عزیزتون و شنوندگان.
آقای دکتر، من سوال اصلی رو همین اول میپرسم. برای اینکه جلوگیری کنیم از خامفروشی و بتونیم درجه پیچیدگی اقتصادمون رو به خصوص در حوزه انرژی افزایش بدیم، چه کار باید کنیم؟ الزاماتمون چیست؟
همه کار قربان. یه چیزی گفتید توی جمله خلاصه شد، ولی اصل صنعتی شدن یک کشور رو درخواست کردید، یعنی جلوگیری از خامفروشی. نها کنید شما برای اینکه ببینید وضعیت کشور کجاست که نگاه به جی دی پی بندازید، ارزش کالاهای ساخته شده در کشور منعکس میشه به جی دی پی کشور. ما الان متاسفانه این عدد بالایی در کشورمون نیست و این دچار اشکال میکنه اون کار ما رو. برای اینکه بتونیم جلوگیری از خامفروشی کنیم چند نکته هست که بسیار مهمه. برنامه ریزی اصول کار رو میطلبه که متاسفانه ما حتی اگر برنامه ریزی داشته باشیم قسم خوردن بر اجرای اون برنامه ریزی رو بلد نیستیم، یاد نگه قوانین ما، درست قوانین بیشماری داریم، ولی هیچ کدوم از این قوانین ما لاجرم برای جلوگیری از خام فروشی استفاده نمیشه و یک شده اقتصاد ما از این ستون به اون ستون فرج داره میریم جلو. حالا با این وضعیت جلوی خام فروشی رو با صحبت میشه گرفت؟ بعیده. یعنی از شعار صحبت باید گذر کنیم و همیشه یادمون باشه عمل ضرب در حرف یه عدد ثابته، هرچی بیشتر حرف بزنیم عملمون کمتره، که متاسفانه الان عملمون کم و صحبتمون زیاده.
خب بگین چیکار باید کرد؟
نگاه کنید عزیز جان، مثلا در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی میخوایم جلوی خام فروشیمون رو بگیریم. نکنید این بحث یه بحث کلان هستش. شما اومدید صنایع بالادستی رو تجهیز کردین در کشور و محصولات متعددی دارین تولید میکنید. لایه بعدی این ساخت محصولات ارزشمندتره، احتیاج به سرمایه گذاری های کلان داره. این سرمایه گذاری کلان ممکنه از دست دولت و مردم ما خارج باشه به واسطه حجم سرمایه گذاری. نیاز به سرمایه گذاری بین المللی تو این سطوح داریم. خام فروشی فقط صحبت این نیست که ما مثلا پلیمرها رو به صورت خام نفروشیم، کامپاند کنیم، محصول دیگه بیاریم جلو. برای این کار احتیاج به میلیاردها دلار سرمایه گذاری هست. قدم اول، گام اول عارضه یابی هست. یه آرزو یابی ملی که ببینیم کجاهای کار نفت داریم که مطمئنن نفت بسیار زیادی داریم، قوانینمون رو برای رفع نفت تجهیز کنیم و در گام بعدی سرمایه محیط رو مساعد کنیم که سرمایه گذارهای بین المللی رو بتونیم جلب کنیم.
خب یه مقدار از روش های تامین مالی و در واقع شیوه های مرسوم مورد نیاز این بخش هم برامون میگین شما، چون به هر حال مثلا تامین مالی ساختن یه جاده قطعا با تامین مالی احداثی پالایشگاه و یا تامین مالی نوسازی همون پالایشگاه خیلی با هم متفاوته.
نگاه کنید، من میخوام یک داستانی توی نفت رو به الان باز کنم، صحبت کنیم راجبش که بسیار بسیار برای ما خجالت آوره. نگاه کنید، ما یه پالایشگاهی داریم به نام پالایشگاه آبادان، سالهاست یکی از قدیمی ترین واحدهای صنعتی توی کشوره که در زمان خودش بسیار پیشرو بوده، بسیار پیشرو بوده. در جنگ تحمیلی بسیار آسیب دید و واقعا نیروهایی که اونجا بودن رشادت کردن، همت کردن، این پالایشگاه رو بروز کردن و وارد خطوط کردن. الان ببینیم این پالایشگاه داره چه کار میکنه، چقدر ورودی نفت خام داره و خروجیش داره میده. اگر بحث خیلی بالادستی رو ببینیم، این پالایشگاه بیشتر از فکر میکنم یه چیز در 20 تا 30 درصد ورودی شد، ورودی نفت خامش رو تبدیل به مازوت و محصولات سنگین میکنه و عملا میتونیم بگیم تو دنیای امروز جایی از صحبت کردن نداره. خیلی از پالایشگاه‌های دیگر ما هم این مشکل رو دارن در حوزه بالادستی ما. آیا این کار رو میشه با سرمایه گذاری معمول هر کس چند ده میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن که باید های اچتروسی بیاریم و بتونیم این محصول رو تبدیل به محصول های سبکتر و قابل استفاده تر کنیم؟ مطمئنن میشه و زمینه مساعد میخواد. این طرف دیگر رو ببینیم، ما یه موقعی بود واحدهای پتروشیمی زیادی نداشتیم توی کشور، کم بودن. در دهه 70 همت کردن دوستان صنعتگران و تونستیم واحدهای متعدد پتروشیمی رو استارت بزنیم و به یکی از بزرگترین تولید کنندگان پلی‌اولفین تبدیل بشیم. از خام فروشی محصولات بالادستیمون رها شدیم و پلیمرساز شدیم. حالا می‌بینیم که تو صنعت پلیمر تو حوزه پلی‌اولفین ها حرف برای گفتن همه جا داریم، سرمایه گذاری که اون سال کردیم. بنابراین این رو باید بهتون بگم که سرمایه گذاری بسیار مهمه، ولی مهمتر از سرمایه گذاری این هست که چطور سرمایه گذار رو ترغیب کنیم برای سرمایه گذاری میلیارد دلاریش داخل مملکت بیاد.
خب در حوزه فنی همین مقدار به اون صحبت میکنید که ما به لحاظ فنی و فناوری چه الزاماتی رو داریم و چه نیازهایی داریم؟
نگاه کنید، یه سری بحثا هست جدیه، یه سری بحثا هست شوخیه. وقتی شما میرید بحث فناوری های بزرگ عجیم مثل یه پالایشگاه جای دیگر رو صحبت میکنید، حرف تجربی ده ها ساله باید باشه که بشه اون تکنولوژی رو روش حساب کرد و عملا استارت کار رو داد دستش. در حوزه بالادستی ما نیاز به لایسنسور ها داریم. شاید یک لایسنس توی کشور الان دیولوب شده باشه یا چند لایسنس در حوزه پتروشیمیایی، خدمت عرض میکنم. بنابراین ما تو این مقطع نیاز به فناوری برای این